بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در یک نگاه به محارم اقوالی وجود دارد و یکی از اقوال قولی بود که مرحوم آقای خویی به اون تمایل پیدا کرده بودند و اون این بود که جواز نگاه محدود است به ما بین سرته و رکبه، به غیر ما بین سرته و رکبه، و اما ما بین سرته و رکبه جواز نظر ندارد. این نظریه ایشون بود. این نظریه عمدتاً مستند به خبر حسین ابن علوان بود که در جلسات متعدد مورد بحث قرار گرفت، اولا از حیث سند و بعد در مقام دوم به بحث دلالی اون رسیدیم. در بحث دلالی عرض شد که مبنای استدلال مرحوم آقای خویی بر این است که در این فراز ذیل خبر که فرمود العورتو ما بین السرت و رکبه، ال در اینجا ال جنس است و داره تعریف میکنه عورت را و به بر اساس قاعده این تعریف میاد حاکم میشه بر همه ادله‌ای که در آن به نحو لفظی یا لبی عورت وارد شده. ولذا اینجا هم ما باید بگیم مقصود از عورتی که نظر به اون جایز نیست فقط سوءتین نیست، بلکه ما بین سرته و رکبه است. این میشه نظریه مرحوم آقای خویی که شاید جدید هم باشه، چندان سابقه هم در اقوال نداره. عرض شد در مقام اشکال و مناقشه در اینجا دو مناقشه میشود مورد توجه قرار داد که در کلمات آیت الله زنجانی آمده. مناقشه اول رو عرض کردیم و در اون گفتیم که شاید بشود اشکال کرد و اون رو وارد ندانست اگر خود او به تنهایی بود. اما مهم اون مناقشه دوم است که در کلام آیت الله زنجانی آمده و قابل طرحه، و اون تعارض بین این روایت و روایات دیگری است در این موضوع و تأکید بر این که این روایتی که میگن عورت و ما بین سرت و رکبه، اگر هم ال را ال جنس بگیریم و بگوییم اصل در ال جنسیته و در جنسیت هم همین استغراقه، چون حالا در ال جنس هم خودش چند نوع داره دیگه، در مغنی ملاحظه کردید. حالا اگر بگوییم ال جنس است، اصل در ال حمله بر جنسیته و در جنسیت هم اصل بر حمله بر استغراقه که حالا این در اینجا وضوح بیشتری داره، اون وقت مسئله فی حد نفسه تمامه، برای اینکه این یک تفسیریه و حاکمه. اما این روایات تنها نیست، در نقطه مقابلش روایات معارضه که جلسه قبل ملاحظه کردید. گفتیم در کلمات آیان روایاتی آمده که در اونجا استظهار شده که فخذ عورت نیست، لااقل در دو سه روایت که یکیش قابل تصحیح هم هست تصریح شده به این که الفخذ لیست من العوره، روایتش هم از جلسه قبل خوندیم. خب اینا میشن معارض. ما در این تعارض راه حلها را جلسه قبل به نحوی اشاره کردیم، تا اینجا آمده بودیم در جلسه قبل. اون چه که امروز در آغاز بحث میخواییم عرض بکنیم یک استدراک و تکمله ایست بر اون تعارض این دو طائفه و کیفیت جمع. اینو گفته بودیم متای تکمله ای داره و آثار فقهی هم داره در جای دیگه، از این جهت به نظرم مناسبه که این استدراک را خدمتتون عرض بکنیم. وقتم به ذهن بود، من تا بیشتر به ذهنم این بود که یک در اینجا تأثیری نداره بگذاریم، ولی چون در جاهای دیگه تأثیر داره فکر کردم تکمیل بکنیم. خب تعارض به این شکله که در روایت قلوان آمده است که العورتو ما بین السرت و رکبه. این یک حدیث که به وجهی و وجوهی قابل تصحیح بود. در نقطه مقابلم اون روایت است که حالا صراحت هم داره به تعبیر دقیقا مقابل این قرار داره که فرمود که ان الفخذ ليست من العوره. در اون روایت محمد بن حکم یا میسمی این طور بود، ان الفخذ ليست من العوره. خب این دو را چگونه میشه جمع کرد و راه جمع چیست؟ همونطور که ملاحظه کردید در تعارض ما ابتدا جمع عرفی را میبینیم، بعد اگر نبود مرجحات، اگرم نبود میشه تساقط و مراجعه به عام فوق و ادله بالاتر، و اگر اون هم نبود اون وقت اصول عملیه. این سه چهار مرحله طولیست که انجام میشه، خیلی واضحه. حالا در این مرحله اول جمع، اینجا در بررسی تعارض باید جمع عرفی ببینیم هست یا نیست. به نظر میاد لااقل اینجا دو تا جمع وجود داره بر اساس اینکه ال را در خبر عنوان عهد بگیریم یا جنس. دو تا جمع بر این اساسه، یعنی نیست که علا ایالن این دو تا جمع باشه. اون حمل ال بر عهد یا جنس مؤثر در نوع جمعه. این نکته دقیق مسئله اینجا اینه. حمل اول در مقام جمع این دو روایات مبتنی بر این است که ال را در خبر عنوان برای جنس بگیریم، بگیم ال عورت و ما بین السرت و رکبه، یعنی تعریف عورت اینه به طور عام در همه موارد. اگر این باشه اون وقت این تعارض خیلی قوی میشه دیگه، برای که این میگه تعریف عورت اینه، اونم میگه نه عورت تعریفی داره که اینایی که اینجا گفت جز اون نیست، یعنی فخذ و سر و امثال اینها جز اون نیست. خب دوتا قانون کلی مقابله هم، اگر ال را جنس بگیریم این دوتا مقابله هم قرار میگیره و ممکنه بگیم که جمعش اینه که حمله بر خبر عنوان را حمله بر استحباب بکنیم. خبر عنوان رو باید حمله بر میشود حمله بر استحباب کرد. چرا؟ برای اینکه اونی که میگه الفخذ لیست من العوره، این صراحت داره، کارش نمیشه کرد، به صراحت داره نفی میکنه صدق عورت رو بر اون، و به تبع احکام عورت که حرمت نظر رو کذا و کذا باشه این رو داره از جا بر میداره. اما اونی که میفرماد العورت من السرت و رکبه، تا به این داره که حمل بکنیم یعنی احکام رجحانی برای عورت، این مال ما بین السرت و رکبه است. شبیه اونجاییست که بین دو خبر متعارض یکی میگه لا بأسه، یکی میگه مثلا اجتناب بکن، یکی میگه لا بأسه که لا بأسه به ثمن العذره مثلا، یکی میگه سختون، اونجا هم گفته شده تو مکاسب. میگن اونی که میگه لا بأسه این دیگه صراحته، میگه دیگه حرمت رو قطعا برمیداره، اشکالش نمیشه کرد. ولی حالا اونی که میگه سختون مراتب داره، چون این سخت گاهی در مکروهات هم به کار رفته، اون رو حمله بر کراهت میکنی. اینجا حالا میگیم که العورت و ما بین السرت و رکبه را حمله بر احکام استحبابی در باب عورت یا احکام کراهی در باب عورت حمل کنیم، یعنی اون احکام رجحانی که در باب عورته این ما بین السرت و رکبه است. اما اون روایت دیگه میگه فخذ جز عورت نیست، با و بدر متیقن حکم اونجا میدونی که حرمت نگاه به او حرام نیست.
لسان نظارت و تفسیر رو جمع نمی کنه. بگیم ما یک کمال آدم داشته باشیم یک
دفعه من نه اون را اون روز عرض کردیم، اشاره شاید شد اون روز که یه وقتی است که در عرض شود که ادله که معارض تلقی می شود در رتبه محکوم این دلیل حاکمش وقت با محکوم معارض نمیشه، همیشه دلیل حاکم حاکمه، مثلا در یه رتبه نیست. اما گاهی در همون رتبه تفسیر، در همون رتبه تفسیر یه چیز دیگری هم وارد شده. اینجا داره که الفخذ و لیست من الاوره
ارزم همون جاست. اما یک اکرم عالم داریم، یک دلیل بگه مراد از عالم عالم عادل هم، یک دلیل بگه نه مراد از فقیه عالم. بله. اینا اون جمع نمی کنه، بگیم دوتا دارن تو تفسیر میکنن.
خب حالا پس اون نکتش تفتون دارید و روشنه که این هر دو در مرتبه تفسیر و حاکمه، از این جهت تعارض میشه، و الا که لا تعارض بین الحاکمه و المحکوم. این درست. اما در این مرتبه حالا مثالی که شما میزنید اونجا حالا جای بحث داره، ولی اینجا الان سخن اینه که شبیه همونه که میگه لا بأسه و اون میگه صحتون،
اون حکمه داره حکم بیان میکنه، حکم جمع میکنه دو دلیلی که داره میگه، من یکی میگه منظورش اینه، یکی میگه منظورش دیگه است.
بله.
عرف به نظر جمع نمیاد.
چرا؟ عرف وقتی که میبینه اون نکته قبلی البته اینجا موثره. عرف وقتی که میبینه که عورت معانی متعدد داره، تاب تحمل معانی متعدد داره و میشودم احکام متفاوتم برای استیکت، اینو شاهد میبینه، با اون قرینه اون وقت میتونه این رو بپذیره. شاید تا حدی بشه با شما این موافقت کرد که اگر ما قرینه خارجیه و اون شواهد بیرونی هیچ نداشتیم، شاید عرف این رو تعارض میدید، ولی وقتی میبینه که نه این درجات و مراتب اینجا هست، اون وقت میگه که این صراحت داره که الفخذ و لیست من العوره در این حکم که لیست من العوره، ولی اون این صراحت رو نداره. از این جهت میاد حمل میکنه بر این مسئله. در واقع این حملی هم که انجام میده میگه هر دو تعریف درسته، منتها الفخذ و لیست من العوره یعنی العورت و از سوعتان، اینجوری بگید این العورت و از سوعتان داره یک مفهومی که احکامی داره تعریف میکنه، اون ما بین سنت و رکمه هم داره عورتی که موضوع احکام رجحانی است تعریف میکنه. پس دو حاکم داریم، یک حاکم و مفسر داره احکام الزامی را، موضوع احکام الزامی را تفسیر میکنه که احکام الزامی در باب عورت آمده رو مفهوم سوعتان، خبر عنوانم میگه احکام رجحانی آمده روی عورت معنای عامتر. این یک تفسیر جمعه که بله بله باید بگیم مبنا رو باید همین بگیریم که العورت و الفخذ و لیست به عورتن یا لیست من العوره بود بگیم، این یک صراحتی داره که اشکارش نمیشه کرد، ولی اون طرف العورت و ما بین سلطه و رکبه با توجه به اینکه احکام رجحانی داریم یک ظهوری داره و میشه درش تصرف کرد. این حالا عجیز که اینجاست، اونی که میشه اینجا مناقشه کرد همین نکته شماست، کسی بگه که این در مقام تحلیل انتزاعی جمع قشنگی به ذهن میاد، ولی اینکه عرفیت داشته باشه ما درش تردید داریم، این دیگه تابع این تلقی و عرفیت در این تفسیره که حالا بعید نیست عرفیتش. اون وقت اگر این عرفیت رو کسی بپذیره و این جمع را بپذیرد، میدونید نتیجه فقهی چیه؟ خیلی نتیجه جدی تو اون بحث عمه مزوجه داره و جاهای دیگه‌ای که ممکنه اون رو شامل بشه. در عمه مزوجه هم دیگه اون وقت نگاه مولا به از عمه و کنیز مزوجه به غیر، نگاه به غیر سوعتان اشکال نداره، فقط مستحبه که چشم را بپوشاند علاوه بر سوءتا نسبت به میان بین سنت و رکبه. این نتیجهش میشه در اونجا، یعنی اونجا میشه یه حکم استحبابی اصلا. اون وقت اون روایاتی هم که در اونجا آمده که یکی دو تا روایت داره که نگاه نکنه، اینا همه با این قرینه حمل میشه بر استحباب غمز عین و غز نظر. و حتی اگر بگیم العورت ما بین سرت و رکبه، جنس و دیگه چون تعارض نداره شامل جای دیگه هم میشه، اون وقت یک استحباب مطلقی درست میشه در غالب مواردی که نگاه به عورتین حرام است. در اونجا یک استحباب مطلقی وجود داره اگر دلیل خاص نداشته باشیم که با بین سنت و رکبه اجتناب بکنه. یعنی یه حکم کلی اینجا پیدا میشه. این که من استدراک کردم و این مقدار بس دادم این جمع را برای اینه، یعنی اون وقت باید فقیهی که این جمع را عرفی میداند و میان خبر که میگوید العور ما بین السرته و رکبه و خبری که میگوید الفخذ و لیست من العوره، این جمع وجود داره و اون خبر طایفه اولا را حمله بر استحباب میکنه و چون جنس گرفته ال را میگه شامل همه جا میتونه بشه، اون دیگه هیچ مانعی هم نداره. همه موارد اون عورتی که احکام رجحانی داره اینه، اون وقت تو جای دیگه هم همینطوره، در مماثل به مماثل هم همینه. میگه ما بین سرت و رکبه رو نگاه نکنه تو حمام میره، این مستحبه. و جای دیگه مرد به مرد، زن به زن، محارم، عمه مزوجه، در همه جای حکم استحبابی رو قرار میده. این ثمره این جمع و این نظریه این میشه. من الان یادم هم نمیاد آیین فقها ها در مورد در سایر مواردی که نظر جایزه به ما بین سوعتین یه حکم استحبابی مطلق اینجور دارن یا ندارن، ولی این جمع اقتضای افتاء به یک حکم استحبابی مطلق در همه موارد داره، الا حالا جایی که دیگه مثل زوج و زوجان ها، خب حالا اونجا دلیل خاص داره تو. بله
دیگه این نگاه به بچه و خفین اجنبیه که تجبیز شده قدر کراهت هم هست جایز علا کراهت.
بله تو اجنبیه هست. بله بله در اجنبیه هست. اونی که اینجا مهمه مماثله، زن به زن، مرد به مرد و از این یا همین عمه مزوجه، از این قبیل مواره.
نسته در عدم جواز بین صورت و رکبه بود یا نهی کرده بود بگه تعبیر لایجوز رو باشه که باز اینو باز این شهر برکه بردش؟
نه تعبیر اینجوری که نداره.
پس تو همون بحث عمه مزوجه مورد است لایجوز
و
نظر.
حالا اونم تفتون خوبی دارید، همینجور من تو ذهنم هم هست. روایات اون باب رو باید دیدم، البته الان دقیق چیز نیست ذهنم نیست، ولی به نظرم در حدی هست که اگر این جمع رو کسی بگیره میتونه اونا رو درست کنه و تفسیر کنه به این شکل، حالت صراحت اونجوری ظاهرا نباشه.
اینجا داره فلای اندوران
بله همین نهی داره که قابل حمله بر کراهت و اینجور صراحت نداره. چیزی که صراحت داشته باشه و تناسبش رو به هم بزنم اونجا نداریم. توجه دارید ایشون هم نکته دقیقی سوال میکنن، تو ذهن منم هم همینجور خلجان داشت و جوابش هم همینیست که عرض کردم که وقتی که میگید العورت ما بین السره و رکبه جنس گرفتید، حمله بر موضوعی کردید که محکوم به احکام استحبابی است، یکیش هم در عمه مزوجه. سایر روایاتی که به عمه مزوجه میگن نگاه نکن، باید ببینیم استراحت داره نداره. اگر یه صریحی داشته باشیم خود اون قرینه میشه که این نمیشه حمله بر استحباب کرد. این صراحت اونجوری نداریم در سایر روایات در این باب. خب این یک حمل بود که حیف هم آمد که ازش بگذاریم. دلیلش اینه که اگر کسی تبرعی نداند و آن را عرفی قلم داد بکند، اون وقت یک حکم استحبابی روی عورت به ماهی ببخشید احکام استحبابی عورت به ماهی عوره تسری میکنه به همه مواردی که در آن عورت وجود داره. در واقع میگه دو جور ما عورت داریم، دو نوع مفهوم داره. یه مفهومی که احکام الزامی برش مترتب شده، سوءتان. یکی هم مفهومی که استحباب و کراهت بر اون سوار شده و اونم ما بین سرعت و رکبه هست. خب این یک جمع بناهن علا این که العل را برای عهد جنس بگیری. این جمله را هم و مطلب را هم بارها اینجا مرور کردیم که یک اختلاف نظری راجع به این هست که ال حمله بر جنس میشه یا بر عهد میشه، و به نظرم حمله ال بر جنس یک امر بعیدی نیست. این نسبتاً قوت داره برخلاف اونی که بعضی دوستانم نقل کردن. منم حافظه‌ای در ذهن داشتم که مرحوم اصفهانی فرمودن، یکی از دوستان بله مرحوم کمپانی مرحوم اصفهانی ظاهراً در اون لا تنقض الیقین به شک، ان الیقین لا ینقض شک، فرمودن که این حمل البر جنس اینقدر هم قوت نداره، ولی قوتش قابل دفاع به نظر من. بله تو خود جنس هم دو سه تا معناست، اون البته ظهورش بالاست که وقتی جنس میگیم یعنی استغراق شمول، اون دو سه معنای دیگهش به نظرم قرینه میخواد که اینا تو مغنی آمده بود. ببینید بسیار خوب، حالا اما جمع دوم. جمع دوم که اینو نگفته بودیم این است که بگیم نه، ال در اونجا ال جنس نیست، ال عهد ذکری است که اختصاص به عمه مزوجه پیدا میکنه. فقط در اون کنیزی است که به عقد دیگری در آورده، میگه اینجا عورت ما بین از سرعت و رکبه است. یا عرض شد که بگیم حتی اگر جنسم هست انصراف داره به اونجا و یه جاهای محدودی، یه کمی شد دایره رو وسع میکنه ولی محدوده. بنابراین احتمال دوم، اون وقت جمع دوم اینجا پیدا میشه. اون جمع دوم خیلی واضحه، اون جمع بین مطلق و مقیده. چرا؟ برای اینکه ان الفخذ لیست من العوره، فرض گرفتیم که جنسه، اینجا عهد نیست. دلیلش هم اینه که این ان الفخذ لیست من العوره حتی در بعضی روایات مستقله آمده که مسبوق به یک چیز دیگری نیست، ولذا احتمال عهد در اون منتفیه. و اما در طرف خبر عنوان میگیم که به شواهدی قرائنی یا بر اساس اینکه اصل در الجنس نیست، در جایی که مسبوق به یک ذکری باشه. بنابراین این احتمال گفته میشه که در طایفه اولا که عبارت از خبر عنوان باشد، ال یا عهد ذکری است یا جنسی است که منصرف به موارد خاصه. این طایفه اولا دیگه محدود شد به موارد خاص، یه قانون کلی نمیگه. اما در طایفه ثانیه که معارض هست، یعنی روایاتی که بفرماد که ان الفخذ لیست من العوره، اونجا ما قانون کلی داریم که میگه عورت همون سوءتانه و فخذ عورت نیست، و علم برای جنس به دلیل اینکه یا مستقل آمده عهدی نداره ذکری، یا اگرم مستقل نیامده قبلش داره میگه میفرماد که العورتو ما بین از سوعتین، ازا سترت القدیب و قیدتین فقط سترت العوره. این دیگه نمیذاره که الفخذ و لیست من العوره را حمله بر عهدش کنیم، همون جنس داره میگه. به این دلائل اون طرف جنس است و مطلق، و داره تفسیر میکنه عورت رو به یک تفسیری که مطلقه. اما این تفسیر عورت در خبر عنوان و طایفه اولا محدود به جای خاصیه. خب اگر این باشه دیگه میشه عام و خاص یا مطلق و مقید. این گفته که عورت ما بین سوعت اینه و فخذ عورت نیست علی الاطلاق. تا در یه جای خاصی، نه مطلق که معارض بشه، جای خاصی گفته که اینجا در عمه مزوجه، یا احیانا یکی دو مورد دیگه میگه اینجا عورت چیه، عبارت هست از ما بین سرعت و رکبه، خب این میشه مطلق و مقید. دیگه هم اینجا حکم را تغییر نمیدیم، ظهور حکم در حرمت در عمه مزوجه را تغییر نمیدیم، میگیم عورتی که نگاه به اون حرام است علل اطلاق همون سوعتان است. اما از این خارج شده، یه جایی حرمت وسیع تره، کجا؟ در عمه مزوجه. اون وقت نتیجه این میشه که در عمه مزوجه، و اگر یه خود دایره رو وسیع تر دونستیم، اونجا حرامه دیگه نگاهی به سر و رکبه، مستحب نیست ترکش یا فعلش مکروه نیست، نه حرامه دیگه. در همه جا نگاه به سوعتان فقط حرام است، اما در عمه مزوجه نگاه به ما بین سرعت و رکبه حرام است. استحباب نه میشه حرامه. خیلی فرق کرد این دوتا جمع دیگه، خیلی فرق کرد. منتها این جمع بنابر این که ال را برای ذکر بگیریم، حتما دیگه جمع عرفیه دیگه، اینجا دیگه تردیدی در عرفیتش نیست، برای اینکه دیگه به صراحت داره میگه ذکر این حمله بر مطلق بر مقید میشه، این خبر عنوان میشه، مقید اون خبر میسمی که از امام نقل کرد که در میگه دیدم امام را که و علی عورتهی ثوبون، که ظاهرش اینه که عورت اونجا همون سوعتانه. بعدم امام فرمود که ان الفخذ لیست من العوره، امام میخواست این حکم رو تثبیت بکنه. خب این حکم جواز مطلقه، یه جایی آمده تخصیص داده، میگه در اینجا العورت ما بین سرعت و رکبه است، در عمه مزوجه جای چم داره دیگه، خود عمه اوست درسته، ولی در عقد دیگری است، اینجا احتیاط بیشتری شرع کرده و میگه حرامه. این جمع دومه که این جمع یه خورده عرفی تره. این نکته را هم مستحضرید که جمع در رتبه موضوع مقدمه بر جمع در رتبه محموله. این سابق بارها عرض کرده بودیم که جمع در رتبه موضوع مقدم است بر جمع در رتبه محمول. اون جمع قبلی در رتبه محمول می آمد که احکامی که مترتب میشه، البته حالا با یه تفاوتی که اینجا هست، و اگر این بخوایم این مسئله جمع در رتبه موضوع مقدم است بر جمع در رتبه محمول رو در مثال های متعارف اصولی بگیم، اونجاییست که می فرماد اکرم العالم، بعد می فرماد که لا تکرم العالم الفاسق. اینجا بین اکرم و لا تکرم نمیریم ببینیم چی جوری میشه جمع کرد، اول میریم ببینیم که این عالم و عالم فاسقی که مشمول این حکم شده چه نسبتی داره. البته اون حکم تأثیر داره، ولی جمع در مرتبه موضوعه، میگیم عالم مطلقه، عالم فاسق خاصه، حکمای متفاوت که اومد این از اون داره میبره بیرون، حمله مطلق بر مقید در رتبه موضوعه. جایی که در رتبه موضوع حمله عرفی نباشه، اون وقت میریم سراغ رتبه محمول. حالا یه قانون نیست که
در مورد کنیز نمیتونه معید بر این باشه.
چرا؟
از اصل
عرض کردم.
آره. نکه از اصل این که الف لام برا ذکر اصل همون باشه، همون چون احتمال
کشه. حالا اینا همه دلائل مسئله است که عمه مزوجه است، در حواله دیگری است، استمتاعاتش برای دیگری است. خب قبلا هم مولا بوده است و اونم اختیار مطلق داشته، ولی آمدن این عنوان به نظر خیلی مساعد میاد که شرع به نحو الزامی داره محدودتر میکنه تصرف مولا را. این جمع دوم یه خود عرفی تره، به نظر عرفی تر میاد، و شاید از هر این دومی باشه، و این عرض شود که دوتا بله
قاعده ای که فهمید هم در موضوع اولا در هم در حکم هستش، این یه شمولیتی داره میشه مثلا ثابتر جدید بگیم که ما در فضای استقاک دوتا دلیل برایندگیری بکنیم ببینیم که کدوم یک از دوتا هم از هره ولو حالا هر دو ممکن باشه.
بله حالا علل اصول که اونطوره، مع الاسف این قسم تو اصول مستقلا بحث نشده، یعنی به گمانم بر نخوردید جایی که در اصول فقه یا رسائل یا کفایه یا کتابی از این قبیل مستقلا بیاد بگه که اینو مورد بحث قرار میدیم. من لااقل من یادم نیست این کتابه، بیشتر یک مفروضی است، یک پیشفرضیه جست و گریخته دیگه تو کلمات مرحوم ناینی و امثال اینها، چرا در تضاعیف کلام آمده در تا یه مدتی که اصلا یه مفروض بوده، بعد هم در تضاعیف کلمات اشاره شده. تا اونجا که من الان در خاطر دارم جایی مستقلن کسی بیاد اینو عنوان بحث قرار بده سراغ ندارم و شاید صدرم حتی شاد این کار رو نکرده. شاید همینجور ما هم تو این بحثایی که مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه یا اساتید دیگری که یادمون هست معمولا همین رو در تضاعیف کلمات گاهی اشاره میکردن، آقای وحید هم سلام الله گاهی همینجور اشاره به این مسئله میکردن، و اما طرح مستقلش رو یادم نیست. ولذا اگر بخوایم یه وقتی طرح مستقل بکنیم، حالا اون فرمایش شما نام با دید دیگه جای شادی بحثایی پیدا وجود داشته باشه، تو زنم هم مثلا این کاتی میاد، اما جای مستقل باید بحث کرد دیگه. بله
یکیشون همجنس هم یکی غیر همجنس هم خصوصی خوشی جا نمی کنه جنس و عورتی که یعنی مثلا دو تا غیر همجنس هم نسبت هم دیگه دارن، یعنی باید اون چیزی که دو کشتونن یا قبیه دیدنش اینجوریه، ولی اینجا که هم جنس هم عورتش فقط مثلا نداره عورت سال بودش.
خب چرا دیگه تو اون جمعه اولی که همینطور میشد گفته میشد که ها نه اون البته همه جاهایی که نگاه به عورت به معنای سوءت این حرام بود قاعدتا میگفت که مثلا در اون کراهت نسبت به عورت اوسع به معنای اوسع کراهت داره. حالا اون رو با دید دیگه، حالا با دید دقتی کرد در اون جهت چی آجا
عرض کردم که همین که میگه جمع مولی مقدم بر جمع حکمی مولاد از حریتش دیگه.
بله بله قانون عقلی که نیست این، حالا یک این تعبیر عقلی هم برای انضباط در بحث که اینجور بیان میشه، ولو نه دلیل عقلی که ما نداریم برای این که چون موضوع از نظر منطقی مقدم است بر حکم هست، جمع هم از نظر منطقی مقدم است. نه این قانون منطقی یا عقلی نیست، پایه اون این که موضوع رتبتاً مقدمه بر محموله، این قانون منطقیه در مقام تصور و چی و اینها مقدمه. حالا این مقدمیت اونم چند معنا داره دیگه از لحاظ فلسفی منطقی، این بله امر منطقی است. اما اینکه حالا دو تا جمع داریم، یکی در رتبه موضوع یکی در رتبه محمول، بگیم من قانون عقلی و منطقی اینه که اون بر این مقدمه، نه این قطعا نیست، این قانون عقلایی تابع همون حالا بنابر اون چیز مشهور اظهریت و ظاهریت، اینم خودش میدونید محل بحث دیگه، آسد تو اون تعارض ادله اینم رو بحث کردن تو اون جلد سابق مستقل بحث شده بود، اون قدیما که ما دستمون بود، حالا فکر کنم آخر همین بحث اینا باید باشه دیگه، یعنی سابق جلدی آره جلد مستقلی داشت از آقای صد که تعارض رو بحث کرده بود، تعارض رو خیلی هم بحث های شست رفته منقه و البته دقیقه، و حالا در این تقریرات ها و در حلقات اونا طبعا دیگه تو ترتیب خودش آخر قرار گرفته. و عرض شد که متاسفانه این بحث تعارض هم هیچ وقت هیچ جا خوب پنبه زده نمیشه، حالا تو رسائل که آخر افتاده، مکاره کفایی آخر افتاده، نمیدونم بعد درسام که گفته میشه آخره، در حالی که شاید از خیلی از مباحث دیگه تأثیراتش بیشتره. خب بنابراین ما دو جمع را امروز اینجا میان دو طایفه متعارضه العورت و ما بین السلط و رکبه و اینکه الفخذ و لیست من العوره یا اینکه از سوعتان العوره عرض کردیم که نتایجش خیلی متفاوت بود. اگر نتیجه اول رو کسی به جمع اول رو بگیره، نتیجهش باید بگه که در کنیز و جاهای دیگری هم که اون روایت شاملش میشه، مثل مماثل و امثال اینها، دو معنا داره عورت. یک معنا محکوم حرمت نظر همون صورتانه، یه معنا محکوم به استحباب غض عینه یا کراهت نظره که اون ما بین صورت و رکبه است، یک حکم استحبابی مطلق اینجا داده میشه. یعنی دو تا حکمه، یکی در دایره محدود که حرمته، یکی در دایره وسیع‌تر که کراهت و استحبابه. اما جمع دوم داستان خیلی فرق میکنه. از روایات فقط یه حرمتی عام استفاده میشه رو سوعتان در مواردی که دلیل داره، و اما در عمه مزوجه و حتی اکثر مثلا یکی دو جای دیگه اون وقت حرمت نظر و خواب وسیع تره و تخصیص خواهده. دایره حرمت اوسع میشه. این خیلی فرق کرد. صلی الله علیه و آله.